اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قبل از هر چیز حلول ماه مبارک رمضان را که ماه ضیافت خدا و شهر الله است به همه شما عزیزان تبریک عرض می کنم و امیدوارم در سایه اطاعات و عبادات در این ماه رمضان بتوانید دعاهای مستجابی برای حل مشکلات همه مسلمین جهان داشته باشید. با توجه به اینکه اولین روزی است که بحث رو شروع کرده ام، میخواهم چند مسئله لازم از مسائل روزه و مقداری هم درباره اهمیت ماه مبارک صحبت کنم و انشاءالله از فردا سلسله بحث هایی که درباره دوستان بد و دوستان خوب در قرآن مجید داریم دنبال خواهیم کرد. اولین مسئله‌ای که لازم می‌دونم برای حل مشکل عرض کنم مسئله نیت است. بعضی‌ها در نیت کردن گرفتار وسواس میشن. آیا نیت ماه رمضان را یک جا شب اول بکنی یا هر شب تکرار کنی؟ به زبان بگوییم؟ با چه صیغه‌ای بگوییم؟ و امثال این مطالب. برادران، خواهران، نیت یه مسئله بسیار ساده است. همین اندازه که شب سحر بلند می شوید و سحری بخورید نیت است. چرا شبهای دیگر بلند نمی شدید؟ می خواهید روزه بگیرید؟ همین اندازه که مسواک می کنید قبل از اذان نیته. تشنه اید می گید تا اذان نگفتن یه آبی بخورم، نیت است. نیت کاریست بسیار ساده و آسان در درون قلب. میخواهید فردا روزه بگیرید قربتان الالله، همین کافیه. از خانتون بلند میشید میایید حرم امام. برای چی آمدید؟ برای نماز ظهر. از همین نیته. حرکتتون از خانه به اینجا نیته دیگه. موقع تکبیر گفتن الفاظی بگیم و صیغه‌ای بگیم و نیتی میخواییم به جا بیاریم احتیاجی به این حرف ها نیست. بله، اگر کسی شب خواب بمانه برای سحری بلند نشه، از آن گفتن بیدار شد، ممکن است این نیتی نکرده باشه. ولی تا قبل از ظهر وقت نیت باقی است. اگر خوابی سنگین باشه بعد از ظهر بیدار بشه نمیشه نیت کرد، اما قبل از ظهر بیدار شد نیت میکنه روزه ماه رمضان و به زبانم لازم نیست جاری بشه. بنابراین وسوسه ها رو از خودتون در مسئله نیت دور کنید. و اما دومین نکته ای که لازم عرض کنم راجع به بیماران، افراد سالمند و پیران، مسافران، میدونید اینها روزه برشون واجب نیست. بیمارانی که اگر روزه بگیرن بیماریشون شدید میشه، شدید نمیشه، طولانی میشه. شدید و طولانی نمیشه، یه بیماری دیگه بهش اضافه میشه. همه اینها روزه ازشون ساقطه. پیران کهنسال که روزه اونها رو ضعیف و ناتوان میکنه، مریض نمیشن اما ضعف پیدا میکنند بر اثر کهولت سن، ضعف غیر قابل تحمل، اینام روزه ازشون ساقطه. بعضی ها به اندک چیزی میخوان روزه رو افطار کنن، این درست نیست. بعضی هم اصرار دارن مریض بشیم تا دم مردن ما روزه رو میگیریم، اینم اشتباهه. همان کسی که دستور داد روزه بگیر، دستور داد ای فرد بیمار روزه نگیر. ما باید سر بر فرمان باشیم، مطیع باشیم. هوای نفس نیست که تا دم مردنم من روزه میگیرم. 70 سال روزه گرفتم، 20 سال دیگرم روزه میگیرم. اگر نمیتوانی واقعا، خدا فرمان داده نگیر. اینم مسئله دوم. مسئله سومی که محل احتیاج خانم ها هست، زنان باردار زمانی که بچه شیر میدن، اگر برای حملشون ضرر داشته باشه یا بچه متولد شده شیرشون کم میشه، شیر جایگزینم نداره، بچه صدمه میبینه، در اینجا نباید روزه بگیرن. اگر برای حملش ضرر نداره، برای بچه ضرر نداره، برای خودش ضرر داره، هم روزه بگیره هم بچه شیر بده مریض میشه. چه برای خودش ضرر داشته باشه چه برای بچه، نباید روزه بگیره. اما با این تفاوت، این تفاوت رو خواهران برادران دقت کنن، اگر برای خودش ضرر داره تا سال آینده هم ادامه پیدا کرد، قضا ندارد، کفاره. هر یک روز یه فقیر رو سیر میکنه یا 500 تومن میده که یه وعده قضا برای خودش تهیه کنه. حد شدود 500 تومن یه غذای ساده. اما اگر برای خودی ضرر نداره، برای بچه ضرر داره، تا سال آیندم ادامه پیدا کرد، هم قضا داره هم کفاره سیر کردن یک گرسنه. امیدوارم مسائل رو آنچنان که هست همه با دقت عمل کنند، همه با هم صلوات خواهد کنید. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چند جمله ای در باره اهمیت ماه مبارک عرض کنم. این ماه از چند جهت دارای عظمت است. اول، انزل فیه القرآن، قرآن بزرگترین کتاب آسمانی، قرآن سند حقانیت پیغمبر، قرآن مجید نسخه نجات دهنده بشر در این ماه نازل شده. این ماه به واسطه قرآن برکت داره. به علاوه ماه ضیافت الله، به همین اندازه باز اهمیت بیشتر می شود. از همه اینها گذشته ماه مبارزه با هوای نفس، ماهی است که شیطان در قلو بنده. اینا سبب اهمیت ماه مبارک رمضان شد. دو حدیث در اینجا یادداشت کردم برای شما عزیزان بخوانم. حدیث اول از وجود مقدس خاتم انبیا محمد، صلی الله علیه و آله و سلم، از فرمود شهر رمضان، دقت کنید، شهر رمضان، شهر فرض الله علیکم صیامه، ماه رمضان ماهی است که خدا روزش بر شما واجب کرده است. فمن صامه ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. ارزشی از این بالاتر نمیشه. میفرماید کسی که این ماه رمضان روزه بگیره از روی ایمان و به قصد خالص. ماه رمضان که تمام میشه از تمام گناهانش بیرون میرود، مانند روزی که از مادر متولد شده است. یعنی ماه رمضان رو با ایمان و خلوص نیت روزه بگیرید، یه تولد ثانوی میشه. روزه ای که انسانو بسازه، روزه ای که باعث بشود هوای نفس در تحت فرمان عقل قرار بگیره. درباره زیارت خانه خدا هم همین وارد شده. کسانی که به زیارت خانه خدا بروند از روی خلوص نیت معنی حج رو هم بفهمند، وقتی برمیگردن مثل روزی است که از مادر متولد شده هم. حدیث دوم باز از همون بزرگوار است. فرمود قد جاءکم شهر رمضان، ماه رمضان آمده سراغ شما، شهر مبارک، ماه مبارکی است، شهر فرض الله علیکم صیامه، ماهی است که خدا روزش بر شما واجب کرده. تفتح فیه ابواب الجنان، درهای بهشت به روی شما گشوده می شود. و تغل فیه الشیاطین، شیطان در زنجیر می رود. فیه لیلتون، یک شب در این ماه است، خیر من الف شهر، از هزار ماه ارزشش بیشتر است. من حرمها فقط حرم، کسی که از این برکات ماه رمضان و برکت شب قدر محروم بشه، محرومیتش قطعی و مهم است. کمی هم اشاره کنیم به وظایفمون در این ماه. برادران، خواهران، یکی از وظایف این ماه تلاوت قرآن مجید، اما چه رقم تلاوتی؟ همون رقم که امیر مؤمنان به اون مرد عابد حمام در خطبه 193 نهج البلاغه بیان فرموده. عبارت رو دقت کنید: فَإِذَا مَرُّوا بِآيَةٍ فِيهَا تَخْوِيفٌ. بندگان خاص خدا کسانی هستند که وقتی آیه‌ای می‌خوانند در آن تخویف، یعنی هشدار می‌دهد به رباخاران، هشدار می‌دهد به کم‌فروشان، هشدار می‌دهد به غیبت کنندگان و ظالمان. وقتی به چنین آیه‌ای رد می‌شوند اندکی تأمل میکنن: اسقوا الیها مسامع قلوبهم، گوش بیرون و گوش درون رو به اون آیه میسپارن. و ظنوا، گمان میکنن، ان الزفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم. تصورشون این است که الان صدای ناله آتش دوزخ، آتش دوزخ صدای ناله عجیبی داره، در گوش دل صدای ناله آتش دوزخ رو میشنوند. این رقم قرآن میخونه. و اما هنگامی که مرو به آیت فیها تشویق، به آیه میرسن که در آن تشویق است، سخن از نعمت‌های خداست. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. تشویق‌های الهی در آیه است. اونجام تأمل می‌کنند، گوش جان می‌سپارند. ركنوا الیها طمعا، رو آیه دقت می‌کنند، از اون پاداشی که در آیه ذکر شده است از اون لذت میبرند و آرزو میکنند خدا اون پاداشو به اونها بده. این رقم قرآن خوندن. حالات فرعون میخوانی، ترجمهشو بخوان ببین نتیجه اون گردن کشی ها چه شد. حالات ابلیسو میخونی، نتیجه اون تکبر به کجا رسید. قرآن بخوانید، ترجمهش رو بخوانید، رو آیات تأمل کنید، انسان رو تربیت میکنید. میگن آیات بیشتر بخونیم بدون دقت بهتره یا کمتر با دقت؟ به یقین کمتر بخوانید و با دقت و تأمل در معانی بسیار بهتر است. از وظایفی که در ماه رمضان همه دارند این است یه مقدار به فکر نیازمندان باشند. کار خیر در این ماه 70 برابر کار خیر در ماهای دیگر است. از بستگان ضعیفتون خبر بگیرید، از بیماران خبر بگیرید، از زندانیانی که بر اثر ناتوانی به زندان افتادن خبر بگیرید. ماه ماه رحمته، ماه محبته، ماه آشتیه، ماه دوستیست. اگر با یکی از بستگان، برادر، اقوام، عمو، دایی، خاله اختلافی دارید، یه میهمانی افطاری دعوتش کنی، صلح کنید. برادر تو میای امشب افطار به خانه من یا من بیام؟ میخوایم بیام با هم آشتی کنیم. ماه آشتیه، ماه محبته، ماه صفاست، ماه صمیمیته، ماه رحمته. در این دعایی که الان بعد از نماز برای شما خواندم، شما به 14 گروه دعا کرد. از این 14 گروه 10 تاشو براتون میشمارم. دعا به اسیران خاک: اللهم ادخل علی اهل القبور رسو، به یاد اسیران خاک باشید، کار خیر براشون بکنید. این ماه انتظار دارن، منتظرن ببینن فرزندان، برادران، بستگان برای اونها چی میکنن. اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. دوم، دعا به فقیران میکنید. سوم، دعا به گرسنگان. چهارم، دعا به برهنگان. پنجم، به بدهکاران. ششم، به غمزدگان. هفتم، به غریبان دور از وطن. هشتم، به اسیران که از جمله اسیران زندانیان بدون گناه گرفتار شدن، تصادفی شده رفته زندان. نهم، بیماران. دهم، کسانی که در چنگال مفاسد اجتماعی گرفتار هستند مانند معتادان و امثال اونها. و چهار گروه دیگر، به اینا دعا می کنید، یعنی به فکر اینا هستید، یعنی شما هم یه قدم در این راه بردارید تا ماه رمضانتون ماه رمضان بشه. امیدوارم انشاءالله در این ماه رمضان بتونیم خودسازی کنیم. برادران، خواهران، من یه نسخه به شما میدم برای خودسازی کردن. یه کاغذ به دست بگیرید، امشب تنها بنشینید، یه قلم به دست بگیرید، ببینید نقاط ضعفتون چیه. زود عصبانی میشید، بنویسید. غیبت میکنید، بنویسید. خدای نکرده زبانتون به دروغ آلوده است، بنویسید. چشم چرانی میکنید، بنویسید. کم فروشیه، بنویسید. و تصمیم بگیرید در این ماه خودتون رو بسازید. نگاه خوشبینانه نکن، نگاه انتقاد آمیز به خودت کن. نقاط ضعف رو بنویس، اصلاح کن. این چیزی است که سبب می شود انسان بتونه وقتی ماه رمضان تمام میشه، کیوم ولدت و اما. در پایان عرایزم میخوام از همین جای نصیحتیم به رئیس محترم جمهور مملکت کنم، و آن این است: در شرایط فعلی تضعیف دولت صحیح نیست. ایرادی هم کسی داشته باشه، باید دولت قوی باشه. چرا؟ چون مرتب تهدید خارجی میشه. در مقابل تهدید خارجی، جبهه داخلی یقیناً باید قوی باشه. هر کسی این مطلب رو میدونه. در این حال دولتی ها هم نباید خودشون رو تضعیف کنن. رئیس دفتر دولت هر روز بلند شه یه سخن ناموزونی بگه، یک تنش در میان همه ایجاد کنه. این به جبهه داخلی ما ضرر میزنه. ما مرتب داریم تهدید میشیم از طرف خارج، باید قوی باشیم در داخل. چه دلیلی داره این کار؟ دولت هم میاد دفاع کنه، به جای اینکه اونو نجات بده، محبوبیت خودش رو در میان ارزشی ها کمتر میکنه. پیشنهاد ما این است که رئیس جمهور محترم لااقل اگر نمیتواند به هر دلیل خداحافظی کنه، لااقل سفارش به سکوت کنه. فعلا سکوت کنم، تا ما در مقابل دشمن خارجی بتونیم جبهه داخلی رو قوی کنیم، نه خودشون خودشون تضعیف کنن، نه دیگران تضعیف کنن، قوی در مقابل دشمن بایستیم. این نصیحت من است و گمان میکنم روی حساب چشم رو بر واقعیات نبندی، واقعیات اون چنان که هست ببینیم و مطابق اون عمل کنیم. در ضمن بسیاری از مردم هم شکایت از گرانی ارزاق، شکایت از سنگینی مال و اجاره ها دارن، به این مسائل بپردازن و طبقات ضعیف رو کمک کنن و مشکلات رو حل کنن. خداوند به همه توفیق عمل بدهد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.